به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. وزارت دفاع جمهوری اسلامی میگوید طرح اسرائیل برای خرابکاری در صنایع موشکی را خونسا کرده. تعداد قربانیان آتش سوزی در شهر جوهانسبرگ آفریقای جنوبی به بیش از 60 نفر رسید. 4 انفجار پیاپی در 3 شهر سوئد چندین خانه مسکونی را تخریب کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارشم. وزارت دفاع جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده که یک طرح سرویس امنیتی اسرائیل موساد برای خرابکاری در برنامه موشکی ایران را خنثی کرده. در این اطلاعیه ادعا شده که در ماه‌های گذشته موساد قصد داشت با همکاری عواملی که نفوذی خوانده شدند، قطعات معیوب و تجهیز شده را وارد چرخه تولید موشک‌های پیشرفته کند. دولت اسرائیل و دستگاه امنیتی این کشور هنوز درباره این گزارش واکنش نشان ندادند. مقام‌های اسرائیلی تاکنون تنها در موارد معدودی به صورت تلویحی به اقدامات خرابکارانه در ایران اشاره کردند. از آن جمله سال گذشته مشاور امنیت ملی اسرائیل گفته بود این کشور در طی یک سال پیش در ایران این کشور در طی یک سال پیش از آن در ایران کم اقدام نداشته است. مقامات محلی در جوهانسبرگ، بزرگترین شهر آفریقای جنوبی، اعلام کردند که تعداد قربانیان آتش‌سوزی در یک ساختمان مسکونی به بیش از 60 نفر رسیده. 7 نفر از کشته شدگان کودک هستند. تا کنون 43 نفر نیز در این حادثه مصدوم شدند و به گفته مقامات محلی تعداد قربانیان و مصدومین احتمالاً افزایش خواهد یافت. به گفته سخنگوی اورژانس جوهانسبرگ، این ساختمان محل زندگی 10 نفر از بی‌خانمان‌های شهر بود که بدون اجازه شهرداری در آن زندگی می‌کردند. شاهدان عینی می‌گویند دست کم 200 نفر در این ساختمان که در مرکز شهر جوهانسبرگ قرار دارد زندگی می‌کردند. و به گزارش رسانه‌های محلی، بامداد پنجشنبه 4 انفجار همزمان در 3 شهر سوئد چندین خانه مسکونی را تخریب کرد. حوالی ساعت 1 بامداد به وقت محلی 2 انفجار در شهر گوتنبرگ روی داد. یک ساعت پس از این واقعه 2 انفجار نیز در یکی از حومه‌های استکهلم و در شهر نیکوپینگ در 100 کیلومتری استکهلم اتفاق افتاد. پلیس سوئد اعلام کرد که این انفجارهای پی در پی تلفات جانی نداشت ولی منجر به تخریب چندین مجتمع مسکونی شد. برخی رسانه‌های محلی دلیل این انفجارها را درگیری باندهای تبهکاران گزارش کردند ولی پلیس تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکرده. در سالهای اخیر درگیری باندهای قاچاق و فروش مواد مخدر در سوئد تشدید شده. سال گذشته حدود 90 انفجار و بمب‌گذاری در سوئد روی داد. جلیل سالاری، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میگوید مصرف سالانه سوخت در کشور نزدیک به 60 میلیارد دلار است.
بودجه کشور چقدر هست؟ یعنی یه مقایسه‌ای بکنیم بین بودجه سالانه کشور و میزان مصرف سوختی که در بخش حمل و نقل فقط در حوزه دو قلم کالا، بنزین و نفت و گاز داریم.
رقم مورد اشاره این مقام وزارت نفت با احتساب دلار در بازار آزاد کمتر از نیمی از بودجه سال 1402 است. به گفته آقای سالاری، مصرف سوخت خودروهای ساخت کشورهای خارج حدود 4 لیتر در هر 100 کیلومتر است، در حالی که مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل 10 لیتر در هر 100 کیلومتر است. پیش از این نیز شماری از کارشناسان خودروسازی و مقامات دولتی از کیفیت پایین خودروهای ساخت داخل انتقاد کردند. آقای سالاری در بخشی از سخنان خود در یک برنامه تلویزیونی خواهان از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شد. صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی که پیشتر نیز وکالت شماری از فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است، در جلسه دادگاه شعبه دوم دادسرای انقلاب به تبلیغ علیه نظام به خاطر اعتراض به پرونده قضایی مهسا امینی متهم و ادامه محاکمه به جلسه دیگر موکول شد. بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی. جلسه دادگاه صالح نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدون آنکه او و وکیلش حق دفاع شفاهی داشته باشند برگزار شد. این وکیل دادگستری با اتهاماتی از قبیل فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی از جمله در مورد مسئله کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغان‌ها، موتورسواری بانو و همچنین اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ ژینا امینی مواجه شده است. آقای نیکبخت وکیل خانواده مهسا امینی در اعتراض به نظریه پزشک قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی به دلیل بیماری زمینه‌ای اعلام کرده بود، خواستار رسیدگی مجدد و تشکیل هیئتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور برای تحقیق در این باره شده بود. شاکی پرونده صالح نیکبخت وزارت اطلاعات است و بنابر گزارش‌های منتشر شده، این وزارتخانه در متن شکایت خود از آقای نیکبخت به صراحت اعلام کرده که از نظر آنان او در تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان ژینا امینی نقش اصلی داشته است. صالح نیکبخت در گفتگو با رادیو فردا:
رئیس دادگاه ضمن تفهیم اتهام در مورد رفتن این جانب همراه با پدر مهسا به بیمارستان کسرا سوال کرد و به او گفتم من قبل از فوت ژینا مهسا امینی هرگز حتی تماس تلفنی با پدر و مادر مهسا نداشتم و سپس او چند سوال در مورد مصاحبه‌های من دایل بر اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی در مورد مرگ مهسا و علت نپذیرفتن آن و نیز مصاحبه ها در مورد کولبری و شلیک برخی از مأموران از کمر به بالا به کولبران و رفتار پلیس با مهاجران افغانی سوال کرد، من هم کتبی پاسخ دادم. رئیس دادگاه به دلیل ضرورت مطالعه پرونده توسط کارشناس اداره اطلاعات و اتهامات موجود ختم جلسه را اعلام کرد و ادامه آن را به بعد موکول نمود. در این جلسه نه من و نه وکیلم فرصت دفاع شفاهی نداشتیم و فقط به آن چند سوال جواب داده شد.
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری بیش از 14 است که وکالت پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی متعددی از جمله پرونده زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی را بر عهده داشته است. در آستانه اولین سالگرد جان باختن مهسا امینی، فشار حکومت علیه گروه‌های مختلف مردم و فعالان مدنی و به ویژه خانواده‌ها، وکلا و نزدیکان کشته شدگان اعتراضات سراسری اخیر افزایش یافته است. امیرحسین کوکن، وکیل خانواده محمد مهدی کرمی هم ششم شهریور ماه 1402 با مراجعه به دادسرای کرج نظرآباد بدون داشتن حق وکیل مدافع و حتی تشکیل دادگاه و تفهیم اتهام بدون دلیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به وزارت اطلاعات تهران منتقل شد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. کره شمالی در واکنش به پرواز بمب‌افکن راهبردی آمریکا بر فراز شبه جزیره کره شامگاه چهارشنبه دو موشک بالستیک کوتاه‌برد به سوی دریا شلیک کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی هدف از شلیک این دو موشک را شبیه‌سازی حمله هسته‌ای تاکتیکی به اهدافی در کره جنوبی اعلام کرد. روز چهارشنبه یک بمب‌افکن B-1B که بمب‌افکن راهبردی آمریکاست در منطقه به پرواز درآمد. رزمایش 11 روزه آمریکا و کره جنوبی روز پنجشنبه به پایان می‌رسد و اعزام بمب‌افکن‌های راهبردی برای شرکت در یک رزمایش جداگانه بین آمریکا، ژاپن و کره جنوبی صورت گرفته است. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل کره شمالی را از شلیک و آزمایش‌های موشکی منع کرده. و در آستانه اجلاس هفته آینده رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه، وزیران خارجه دو کشور در مسکو دیدار می‌کنند. همکاری‌های دو جانبه وضعیت منطقه و احیای توافق غلات در کانون این رایزنی است. آنکارا خواستار پایبندی روسیه به توافقی است که برای صادرات دریایی محصولات کشاورزی اوکراین میانجیگری کرده بود، اما مسکو از آن توافق خارج شده و خواستار پیشبرد یک طرح جایگزین است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
هاکان فیدان برای نخستین بار در سمت وزیر خارجه ترکیه با سرگی لاوروف همتای روسش دیدار خواهد کرد. ماری زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت همکاری های دو جانبه و وضعیت منطقه به ویژه اوکراین، سوریه، لیبی و قفقاز از محورهای اصلی رایزنی های دو روزه دیپلمات ارشد ترک در مسکو. ترکیه خواستار بازگشت روسیه به اجرای توافق غلات است، توافقی که با میانجیگری آنکارا و سازمان ملل متحد به دست آمده و حدوداً یک سال پا برجا بود تا اینکه ماه گذشته روسیه از این توافق خارج شد. وزیر خارجه ترکیه هفته گذشته طی سفر به کیف به خبرنگاران گفت از سرگیری صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه از اولویت‌های ترکیه است، چرا که به گفته وی مسیرهای جایگزین مانند صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق بندرهای رود دانوب با مشارکت رومانی و یا از راه دریای بالتیک به کمک لهستان مشکلات موجود را حل نمی‌کند. کمیته بین المللی نجات توافق غلات را راه تضمین امنیت غذایی 350 میلیون نفر در 80 کشور می داند. والدیس دامبروفسکی نایب رئیس کمیسیون اروپا در امور اقتصادی روسیه را متهم کرد از غذا به عنوان سلاح استفاده می کند.
What we are seeing is that Russia is using food as a weapon of war.
اوکراین حدود نیمی از مصرف روغن آفتابگردان و 20% غلات از جمله 9% گندم در بازار جهانی را تأمین می‌کند و ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی این کشور تکنون باعث رشد بهای اصلی‌ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. اما روسیه طرحی ارائه کرده تا محصولات کشاورزی اوکراین در بازار جهانی را جایگزین کند. در چارچوب این طرح، غلات از روسیه با تخفیف ویژه و حمایت مالی از سوی قطر به ترکیه صادر می شود تا از آنجا به کشورهای نیازمند ارسال شود. پیشتر ولادیمیر پوتین وعده داده بود روسیه هزاران تن محصولات کشاورزی رایگان در اختیار فقیرترین کشورهای آفریقایی قرار می دهد. در این حال رهبران کشورهای آفریقایی از مسکو خواستند به اجرای توافق غلات بازگردد. میخائیل پادالک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت با مشارکت روسیه یا بدون آن محصولات کشاورزی اوکراین باید به بازار جهانی عرضه شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش عازم بندر سوچی شود. پیشتر گزارش شده بود آنکارا برای میزبانی رئیس جمهور روسیه آماده می شود، اما ولادیمیر پوتین به ویژه پس از صدور حکم بازداشتش از طرف دیوان کیفری بین المللی سفرهای خود به خارج از روسیه را محدود کرده. هرچند اعلام شده او پس از انصراف از سفر به آفریقای جنوبی و هند ماه آینده از چین دیدار خواهد کرد. ولادیمیر پوتین از آغاز جنگ در اوکراین تنها به کشورهای متحد در همسایگی روسیه و همچنین ایران، مهمترین حامی تسلیحاتی روسیه در این جنگ، سفر کرده بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکا را شنیدید. و اما یک خبر دیگر. آبرام پیلی معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بازداشت و ارعاب خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات را محکوم کرد. آقای پیلی با اشاره به گزارش رادیو فردا درباره بازداشت ماشالله کرمی نوشت که آمریکا گزارش‌های مربوط به سرکوب خانواده‌های جانباختگان اعتراضات را از نزدیک دنبال می‌کند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم که ما رو دنبال می‌کنید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.